دلبستگی، انجیل و خانواده های ما، انجیل و همجنسگرایی. دکتر دیوید پلات، 29 ژوئن 2008، انجیل و همجنسگرایی. رومیان باب 1 آیات 18 تا 32. اگر کتاب مقدس دارین، امیدوارم که داشته باشین، میخوام که با من رومیان 1 رو باز کنین. فکر کنم که در موعظه قبل ناراحت بودم. میخوام از همین اول تا جایی که امکانش هست صادقانه برخورد کنم. باور دارم که انجیل و همجنسگرایی موضوع خیلی مهم امروز ماست. حتی فکر میکنم برای یک دوره طولانی مسئله مهمی بوده. همونطور که حتما میدونید، به تازگی در پرتو قوانین دادگاه عالی کالیفرنیا با 3 رأی از بین 4 رأی تصمیم به اعطای حق مشروط ازدواج به زوجهای همجنس داد. این فقط یک مشکل مهم امروز نیست، بلکه برای سالهای سال مشکلی بزرگ در فرهنگ و کلیسای ما بوده است. بیرو در باشتی باید بگم، با این طرز برخوردی که کلیسا میکنه، به نظر میاد که مایل به وجود این مسئله هست. این یک مسئله مهمه. باور من اینه که این یک مسئله مربوط به کتاب مقدس هست. من علاقه‌ای به دونستن این که دادگاه‌ها و سیاستمداران درباره همجنسگرایی چی میگن ندارم. علاقه‌ای هم به فعالیت‌هایی که در جهت توضیح این موضوع انجام میشه ندارم. و در نهایت علاقه‌ای به این که من یا شما در این باره چه نظری داریم هم ندارم. من مایلم بدونم خدا درباره این موضوع چی میگه. و به این امر واقفم که با تمام توانایی که برای صحبت درباره این موضوع در حضور شما دارم، کلامم باید بر اساس و مطابق با کلام خدا باشه. پس هدف ما اینه که بدونیم این کتاب در این باره چی میگه. من واقفم که شاید مردم به این که این کتاب کلام خداست باور نداشته باشند و یا حتی شاید به خود خدا باور نداشته باشند. ازتون میخوام اگه توی یکی از این موقعیت‌ها قرار گرفتین، با این فرض شروع کنین که یک امکان حداقلی برای وجود خدا هست. حتی آتائیست‌های پروپاگورس هم اینو قبول دارن که هیچ کدوم از ما از همه چیز آگاهی نداریم. پس به این امر واقفیم که یک ایمان حداقلی برای وجود خدا وجود داره. خب با همین امکان شروع کنیم و فرض کنیم که خدا وجود داره و کلامش رو به ما بخشیده است. این کلام خالق ما است و حالا که اینطوره باید اونقدر عاقل باشیم تا به آنچه خالق ما گفته گوش بدیم. و این منجر به 3 دلیل میشه که دوست دارم بهشون اشاره کنم. این یک مشکل مهمه. بر طبق کتاب مقدس یک مشکله و یک مشکل شخصی هم هست. در بین بستگان هدر و من هستن کسانی که علنی با همجنس خودشون در رابطه هستند. دوستان و آشنایانی داشتم به خصوص که در نیو اورلان زندگی می کردن و با همجنس خودشون در رابطه بودند. وقتی با دقت بیشتر این مسئله رو بررسی کنیم، می بینیم این مسئله مربوط به قوانین، دادگاه‌ها و سیاست نیست. مسئله‌ای که بهش اعتراض کنیم و یا درباره‌اش بحث کنیم نیست. این مسئله‌ای مربوط به آدم‌ها و نیازشون به محبت کردن و اشتیاقشون به محبت دیدن هست. و بعضی از این افراد برای تحقق بخشیدن به این اشتیاق به دنبال همجنس خودشون می‌گردند. می‌خوام از همین ابتدا با دیدی تازه به این موضوع بپردازم. من در تمام وضعیت‌های موجود در اینجا کارشناس نیستم. مثل تمام موعظه‌های قبلی در این سری مباحث، وضعیت‌های متفاوتی وجود داره. می‌دونم که بیشتر شما پیرو مسیح هستید. خیلی از شما پیرو نیستید. خیلی از شما دارای افکار و تمایلات همجنس‌خواهانه هستید و یا در رابطه با همجنس خودتون هستید. و بقیه هم قطعاً به جنس مخالف تمایل دارند. به هر حال من در همه زمینه‌ها تخصص ندارم. اما از همین ابتدا می‌خوام هر کدوم اینو بدونید که در دنیای واقعی خیلی‌ها در زندگی شخصی خودشون به همجنسگرایی روی میارن، حتی ممکن اون اشخاص الان اینجا باشند. همجنسگرایی و دنیا. همجنسگرایی مادرزادی است. وقتی به بحث همجنسگرایی و دنیا می رسیم، با یک سری تفکرات و ایدئولوژی ها روبرو می شیم. اینها اون تفکرات غالب و نه همه اون تفکرات در باب این مسئله هست. همجنسگرایی مادرزادی هست و این معمولاً با عبارتی مثل این توضیح داده می شه. من همجنسگرا دنیا آمدم و خدا من رو به این صورت خلق کرده. همجنسگرایی و گرایش به همجنس یکی از چیزهایی هست که خدا در زندگی به من بخشیده است. آقای میل وایت یکی از سخنرانان برجسته همجنسگراست که برای مسیحیان همجنسخواه، کسانی که به هر دو جنس گرایش دارند و یا دو جنسیتی هستند، سخنرانی می کند. او می گوید من یاد گرفتم که نه تنها گرایش جنسی خودم رو بپذیرم، بلکه اونو دوست داشته باشم، چرا که یکی از بخشش‌های خدا برای زندگی من است. همجنسگرایی قطعی است. یک طرز فکر غالب دیگه اینه که میگه همجنسگرایی قطعی است. این گرایش نمیتونه عوض بشه. تمایل همجنسگرایانه نمیتونه عوض بشه. مردم میگن خب من اینجوری هستم. روانپزشکی که خودش هم دارای این تمایل هست میگه گرایش جنسی به سادگی قابل تغییر نیست. این عوامل عاطفی یا شرایط اجتماعی هست که این اجبار رو برای تغییر از همجنسگرایی به دیگر جنسگرایی ایجاد میکنه. همجنسگرایی قطعی است. همجنسگرایی رابطه محبت‌آمیز هست. گروهی دیگه این باور رو دارن که همجنسگرایی رابطه محبت‌آمیز هست. ممکنه بپرسند همجنسگرایی مگه چه عیبی داره؟ من و شریک جنسی هم همدیگر رو دوست داریم. یک ارتباط منحصر به فرد باعث ناراحتی شما نمیشه. نقل قولی از یک مسیحی همجنسگرا از روی بروشوری میخوندم که گفته بود رابطه بین دو مرد و یا دو زن هم میتونه به اندازه رابطه بین یک زن و مرد بر پایه عشق باشه. مسیح هم برای گناهان همجنسگرایان جانش رو داد و هم برای اشخاص دیگر جنسگرا. پس تمام مردان و زنانی که چنین گرایش‌هایی دارند میتونن با آزادی هم این فیض نجات بخش رو دریافت کنن و هم هویت جنسی خودشون رو حفظ کنن. چرا کسی بخواد جلوی اونو بگیره؟ چرا ازش میترسیم؟ همجنسگرایی مسیحی است. قدم بعدی سعی داره برخورد منطقی با موضوع داشته باشه. همجنسگرایی رابطه‌ای بر مبنای محبت و همجنسگرایی با مسیحیت مغایرتی نداره. خیلی ها میگن عیسی هیچ وقت در مورد همجنسگرایی حرف نزد. تروی پری، یک رهبر مسیحی همجنسگرا میگه برای این سوال که عیسی درباره همجنسگرایی چی گفت، جواب خیلی ساده است. عیسی هیچی نگفت. حتی یک کلمه. توجه عیسی بیشتر به محبت بود. دیگری ممکنه بگه من هم مسیحی هستم و هم همجنسگرا. اگر همجنسگرایی گناه باشه، پس تکلیف من چی میشه؟ وقتی میل وایت در اون سازمانی که خدمت میکرد و با اون سابقه درخشان خدمتی که داشت، به طور علنی اعلام کرد و گفت خدا را شکر که بعد از 30 سال کشمکش و درگیری با خودم، میتونم بگم که کی هستم و من یک همجنسگرا هستم، افتخار میکنم و میدونم خدا بدون قید و شرط دوستم داره. دیگری ممکنه بگه من عضو یک کلیسای همجنسگراها هستم، جایی که حضور خدا در اونجا مشاهده میشه. اگر این یک گناه باشه، پس چطور چنین چیزی ممکن میشه؟ کشیش سیلویا پنینگتن که مدافع الهیات طرفداری از همجنسگراها هست، وقتی در اولین کلیسای همجنسگرا حاضر شد، این راه حل رو ارائه کرد. من حضور روح القدس رو در اطرافم و درونم حس می کنم و مسیحیان همجنسگرا هم این حضور رو حس می کنند و همونطوری که من خدا رو محبت می کنم، خدا رو محبت می کنند و با پرستش او رو عبادت می کنند و خدا به طرز غیر قابل انکاری اونجاست. همجنسگرایی بر مبنای کتاب مقدس است. قدم بعدی این فکر هست که همجنسگرایی بر مبنای کتاب مقدس است. اون بخشهایی از کتاب مقدس که از همجنسگرایی صحبت کرده بد تفسیر شده و کتاب مقدس به واقع همجنسگرایی رو محکوم نکرده. این عبارت‌ها، این افکاری هست که واقعاً بر روی این موضوع وجود داره و هدف من این نیست که تک به تک اونا رو بیان کنم و عقیده خودم رو درباره اون طرز فکر بگم. کتاب مقدس و همجنسگرایی. به جای اون دلم میخواد که خودمون رو معطوف کلام خدا بکنیم. در کلام خدا مستقیم یا غیر مستقیم بین افکار در مورد همجنسگرایی اشاره کرده است. دوست دارم در تحقیق و بررسی خودمون از کلام خدا با امانت و صداقت برخورد کنیم و ببینیم به واقع چه پیامی داره. متن مورد نظر در اینجا رومیان باب 1 هست که پولس نامه‌ای از شهر قرنتس به مسیحیان روم می نویسه. درباره قرنتس طی چند موعظه قبلی صحبت کردیم و گفتیم که شهری بود با فساد اخلاقی. همجنسگرایی تا حدودی عادی بود. پولس این نامه را از شهری می نویسد که بی بند و باری جنسی در اون وجود داشت و بی شباهت به فرهنگ امروز ما نبود. خوبه که یادآوری کنم کتاب مقدس چیزی رو نگفته باقی نگذاشته. به خصوص صحبت درباره گناهان جنسی. کافیه. هرقدر سرمون رو مثل کبک زیر برف کردیم. تصویری که پولس توصیف میکنه که اونو احاطه کرده به فرهنگ امروز ما شباهت داره. در قرنتس بی‌بند و باری جنسی حول همه افراد چه همجنسگرا باشن چه نباشن دور میزنه. پولس این نامه رو مینویسه و در این نامه درباره گناه به طور عام و به طور خاص درباره گناهان جنسی حرف میزنه. به همین جهت میخوام از ابتدا خیلی با دقت توجه کنین. حتی اگر در تمامی زندگی خودتون افکار یا تمایل همجنسخواهانه نداشتید، باز همین آیات به شما مربوط میشند. در واقع برای همه ما نوشته شده. در حقیقت ابتدا میخوام همجنسگرایی رو به کناری بذارم و ببینیم که پولس به طور کلی درباره گناه و گناه جنسی چی میگه. با من از رومیان باب 1 آیه 18 شروع کنین و تا انتهای باب پیش خواهیم رفت. پولس میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند. بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را بی حرمت سازند. که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند. مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود. به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بیفهم و بیوفا و بیالفت و بیرحم. زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دارند. رومیان باب 1 آیات 18 تا 32. روی هم رفته رومیان باب 1 آیات 18 تا انتهای آیه 32 و همینطور که همیشه ذکر میشه رومیان باب 3 آیه 20 یکی از روشنترین تصاویر از انسان گناهکار در تمام کتاب مقدس است. بعضی ممکنه بگن به همجنسگرایی تنها در آیه 26 و 27 این متن اشاره شده و در اونجا حتی از واژه اصلی برای گناه که در یونانی هامارتیا گفته میشه اسم برده نشده. پس به این دلیل نشان دهنده گناه نیست. مشکلی که این طرز فکر داره اینه که به جای استفاده از یک کلمه یونانی که معنی گناه رو میده از 8 واژه دیگر یونانی که معنی گناه رو میده استفاده شده. 8 واژه‌ای که در سراسر عهد جدید ازش استفاده شده رو به تنهایی در این دو باب استفاده میکنه. انسانی که در این متن توصیف میشه اساساً گناهکاره. تصویری از تباهی انسان در ابتدا داشتیم، در اینجا به میزان 4 برابر پیشروی کرده. میخوام هر کدوم از این مراحل 4 گانه رو نشون بدم. اما میخوام این توالی و پیشروی رو که به 3 صورت متفاوت بیان شده ارائه کنم. این تکرار به خاطر تأثیریه که در تمام عرصه های زندگی به جا میذاره. با این شروع میکنیم. شماره 1. گناه در عبادت ما اختلال ایجاد میکند. میخوام توالی این امر رو بهتون نشون بدم. آیات 18 و 20 عظمت و جلال خدا و شخصیت او که در همه زمانها بر مردم نشان داده شده است. بعد به آیه 21 میرسیم که میگه زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده. دل بیفهم ایشان تاریک گشت. رومیان باب 1 آیه 21. به بیان دیگر اونها دل خودشون را از جلال خدا به چیزهای دیگه متمایل کردند. این اون تصویره. گناه در عبادت ما اختلال ایجاد میکنه. خدا را از تخت پادشاهی با شکویی که به عنوان خالق ما متعلق به اوست بر میداره و جایگزین دیگه ای رو به جای خود خدا قرار میده. گناه در عبادت ما ایجاد اختلال میکنه. بعد چه اتفاقی میافته؟ گناه در پرستش ما اختلال ایجاد میکنه که این خودش باعث ایجاد اختلال در باورهای ما و طرز فکر ما میشه. زیرا هرچند خدا را شناختند اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند. و ببینین که در ادامه چی میگه. بلکه در اندیشه خود به بتالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرار گرفت. اگرچه ادعای حکمت میکردند اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را با تمثالهای شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند. رومیان باب 1 آیات 21 تا 23. تصویری که اینجا میبینیم تصویری از جهانی هست که خدا مرکز اون نیست، یا بهتره بگیم خدایی که دیگر در مرکز قلب ما و پرستش ما نیست و این بر طرز تفکر ما و طرز باور ما تأثیر میگذاره و طرز فکر بیهوده و احمقانه پیدا میکنیم. حالا به سومین مورد میرسیم. گناه پرستش ما رو مختل میکنه. باور ما رو مختل میکنه. طرز فکر ما رو مختل میکنه و در مرحله سوم اشتیاق قلبی ما رو مختل میکنه. آیه 24: پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت. رومیان باب 1 آیه 24. پس اشتیاق گناه آلود به ناگهان سر و کلش پیدا نمیشه. اون اشتیاق از قلب و باوری گناهکار به وجود میاد. گناه باعث خرابی پرستش ما میشه. گناه تمایلات ما رو مختل میکنه و در نتیجه اون پرستش ما، باورهای ما و همه اون چه که طلب میکنیم مختل میشه و در نهایت هم رفتار ما رو مختل میکنه. عملکردهای ما رو خراب میکنه. میتونیم این امر رو در آیه 24 ببینیم. پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت تا در میان خود بدنهای خیش را بی‌حرمت سازند. رومیان باب 1 آیه 24 میتونیم این روند رو به جلو رو از آیه 21 به آیه 24 ببینیم و دوباره این رو در آیه 25 تکرار میکنه. آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند. خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. رومیان باب 1:25. شما اینجا پرستش رو که مختل شده میبینید. تفکری که مختل شده. معاوضه حقیقت خدا با دروغ. خدا با دروغ. هر دوی اینها در 25 به چشم میخوره. و در 26، پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم آور به حال خود واگذاشت. رومیان باب 1:26. چی؟ اشتیاق به شهوت که از پرستش مختل شده و طرز فکر مختل شده ناشی میشه و به تمایلات مختل شده ختم میشه. و سپس حتی زنانشان روابط طبیعی رو با روابط غیر طبیعی معاوضه کردند. رومیان باب 1:26. این دیگه عمل کرد و رفتار هست. و بعد به 28 میرسیم که دوباره این رو گوشزد میکنه. و همان گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت. رومیان باب 1:28 اینه که در پرستش و عبادت اختلال ایجاد میکنه و به اینجا میرسه که خدا نیز آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شوند. چی؟ ذهن که باعث فکر و باوری فرومایه میشه و به سوی امیال و رفتار ناشایست میبره. ایشان از هر گونه نادرستی، شرارت، طمع و خباثت آکندند. مملو از حسد، قتل، جدال، فریب و بدخواهی اند. شایعه ساز. رومیان باب 1:29. و شما یک سری رفتارهای گناه آلود میبینید که در آخر رومیان باب 1 لیست شدن. وقتی فکرشو بکنیم میبینیم خیلی بزرگه. گناه به یک بار سر و کلش پیدا نمیشه. وقتی کاری انجام میدیم که گناهه، این به یک بار از ناکجا آباد نیومده. اون یک ریشه در قلبمون داره. لحظه ای که قلب ما میگه من میدونم که بهترین چیه، نه خدا. در واقع شروع به این فکر کردیم من نمیخوام به حرفی که خدا میزنه گوش کنم. میخوام کاری رو انجام بدم که فکر میکنم بهتره. این فکر وارد تمایلات میشه و ما شروع به خواهشا و آرزوهایی میکنیم که باعث جلال خدا نمیشه. و در نهایت اون کارها رو انجام میدیم. وقتی این اعمال رو انجام میدیم که ریشه اون در گذشته ما رو به جلو هدایت میکنه، اون چه که شرح دادم تشریحی از گناه در زندگی هر کدوم از ماست. رومیان باب 1 این رو به ما میگه که با مختل شدن پرستش هست که ما الگوی نیکوی خدا برای زندگی هامون رو با اولویت‌های خودمون تغییر میدیم. این وحشتناکه. همه ما بدون استثنا الگوهای خدا رو با اولویت‌های خودمون تغییر دادیم. پرستش در قلب وجود نداره و خدا اون عظمت خودش رو در قلب نداره. این بر روش‌های رفتاری ما اثر میگذاره. به طرز فکر ما اثر میگذاره. اون نکته مهم مطرح شده در رومیان بابهای 1-3 است. برای همین هست که رومیان باب 3:23 میگه زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا کوتاه میآیند. کاری که میخوام بکنم اینه. هر کدوم از ما یک موقعیت رو که مناسب میدونیم تصور کنیم و فکر کنیم که چطور میتونه به تمایلات جنسی ربط پیدا کنه. جایی که در رومیان هستین رو نگه دارین و به عقب برگردین به ابتدای کتاب مقدس. پیدایش بابهای 1-2. این بخش‌ها رو قبلا بررسی کردیم. فکر می‌کنم تقریبا تو هر موعظه یک نگاهی بهش می‌کنیم. این یه آیه بنیادین برای درک ما از موضوع انجیل و خانواده‌های ما است. همینطور که به پیدایش بابهای 1-2 میرین به طرح خدا فکر کنین. بله، عیسی به طور خاص در انجیل به همجنسگرایی اشاره نکرد. و این لزوماً به این معنی نیست که طرفدار همجنسگرایی بوده. عیسی به زنای با محارم و یا همسرآزاری هم اشاره نکرد و این دلیلی بر این که مدافع این اعمال است نمی شود. وقتی عیسی درباره ازدواج و مسائل جنسی صحبت می کرد به کجا اشاره کرد؟ نقل قول عیسی از پیدایش باب 2 بود. اون تصویری که ما در پیدایش بابهای 1-2 می بینیم چارچوب مکالمات عیسی و پولس رو درباره ازدواج و مسائل جنسی شکل میده. عهد جدید به صورت کامل حول محور اون چه که در باب 1-2 کتاب پیدایش میبینیم به مسائل جنسی اشاره میکنه. پیدایش باب 3 مربوط به زمانی میشه که گناه وارد دنیای ما شد. پس تمام اون تصویری که در پیدایش بابهای 1 و 2 داریم حاکی از نیکو بودن همه چیز است. آخر باب 1 پیدایش میگه نیکو بود. خب اینجا چی داریم که میگه نیکو بود؟ میخوام 4 تصویری رو که در اینجا داریم و نیکو هست رو بهتون نشون بدم. اول در اینجا تمایلات جنسی نیکو معرفی شده است. پیدایش باب 1:27 پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. اینکه آدم و حوا کمی با دیگران فرق دارند یک اتفاق نیست. خدا اونها را به طور خاص خلق کرد. خلقت زن و مرد در فرهنگ امروز ما باعث بحث و مناظره شده. یه دلیل این بحث ها ناشی از این هست که ادعا می کنن این آیه نشونی از برتری مرد به زن هست. در حالی که به روشنی واضحه که کتاب مقدس این رو تعلیم نمیده. اونچه که در کتاب خدا هست برابری این دو و یکسان بودن ارزش ها از نظر خداوند است. هر دوی اونها به صورت خدا خلق شدن. تفاوت اینجا وجود داره. تفاوت جنسیتی. بودن تفاوت جنسی امری نیکوست و این رو ما در کتاب مقدس و تعالیمی که درباره خانواده دارد می‌بینیم. تفاوت جنسیتی نیکوست. آدم و حوا دو جنس مجزا اما از نظر بها و ارزش برابر با هم هستند. تمایلات جنسی اونها نیکوست. دوم تولید مثل نیکوست. این رو ما در آیه 28 می‌بینیم. خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان فرمود بارور و تکثیر شوید و زمین را پرسازید و بر آنها تسلط یابید. پیدایش باب 1:28. به بیان دیگر آدم و حوا را در همه جا تکثیر کرد. شما چطور این کار را می کنید؟ برین به پیدایش باب 1:24 چی داره میگه؟ تولید مثل چطور قرار اتفاق بیفته؟ میگه از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد شد. پیدایش باب 2:24 تمایلات جنسی نیکوست، تولید مثل نیکوست و سوم ازدواج نیکوست. از همان ابتدا طرح خدا در کتاب مقدس همین معرفی شده است. قبل از اینکه گناه وارد دنیا شود، ازدواج امری نیکو بود. مرد و زن به هم می پیوستند و تولید مثل اتفاق می افتاد. تمایلات جنسی نیکوست، تولید مثل نیکوست، ازدواج نیکوست و چهارم رابطه جنسی نیکوست. آیه 25 رو ببینید. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. پیدایش باب 2:25 در همه جای کتاب مقدس این رو می‌بینید. غزل‌های سلیمان خیلی واضح و روشن این رو به تصویر می‌کشه. اول قرنتیان باب 7 آیات 5 و 4 پولس میگه رابطه جنسی نیکوست و اگر ازدواج کرده هستید نیازی به غفلت از آن نیست. کتاب مقدس این رو میگه. تأکیدی که دارم اینه که در ابتدا همه آنچه که در پیدایش باب 1 و 2 میبینیم نشون دهنده یه طرح نیکوی خداست که شامل نیکوی تمایلات جنسی، تولید مثل، ازدواج و رابطه جنسی هست. در این بابها همه این موارد رو در کنار هم داریم. نکته ای که هست اینه که بعد از پیدایش باب 3 وقتی گناه وارد دنیا شد شما میبینید که کتاب مقدس هر بار به گناه جنسی اشاره میکنه اون رو از تصویری که در پیدایش بابهای 1 و 2 میبینیم مجزا میکنه. خدا نیکوست و با حکمت خودش به عنوان خالق این طرح رو برای تمایلات و رابطه جنسی در نظر گرفته است. و هر تجربه و یا حالت دیگه‌ای که این رابطه انجام بشه و غیر از اون طرحی باشه که خدا در نظر گرفته از نظر کتاب مقدس فساد جنسی به حساب میاد. به این معنی که هر نوع ابراز تمایل و یا انجام رابطه جنسی خارج از طرح خدا در پیدایش بابهای 1 و 2 و اینکه زن و مرد بدون ازدواج به هم بپیوندند از نظر کتاب مقدس نامشروع، غیر اخلاقی و گناه است. ما هنوز به سایر گناهان جنسی نپرداختیم. اینجا فقط صحبت از همجنسگرایی نیست. ما از رابطه با غیر همجنس هم صحبت می کنیم. بر طبق کتاب مقدس هر نوع رابطه جنسی و انجام دادنش خارج از طرح خدا در پیدایش باب 2 نامشروع، غیر اخلاقی و گناه است. این مسئله بزرگیه. هر کدوم از ما الگوی مورد نظر خدا رو با اولویت‌های خودمون عوض کردیم و حتی اگر بخوایم قدم عمیق‌تری برداریم، باید بگم همه ما عظمت و ستایش خدا رو با لذت‌ها و تمایلات جنسی خودمون عوض کردیم. همه ما بدون استثنا این کار رو کردیم. بعضی از شما فکر می‌کنین من برای این چیزها گناهکار نیستم. اگر در دوره نوجوانی به سر می‌برید، اون هم در فرهنگ امروزه ما گناهکارید. شما به خاطر اینکه دنبال ابراز تمایلات جنسی و یا انجامش خارج از طرحی که خدا در پیدایش باب 1 و 2 به ما ارائه کرده هستید گناهکارید. وضعیت همه ما مثل همدیگه هست. همه ما اجازه دادیم تا لذت‌های این دنیا چه در فکر یا در خواستن‌های ما یا عملکردمون اهمیتی بیش از جلال خدا در قلب‌های ما داشته باشه و ما به دنبال انجام تمایلات خودمون از راهی غیر از اون چه در پیدایش باب 1 و 2 گفته شده هستیم. هر کدوم از ما درک این موضوع سخته. تعلیم کتاب مقدس از ابتدا نه فقط همجنسگرایی بلکه رابطه دو غیر همجنس بدون ازدواج رو هم گناه میدونه. انجیل به ما میگوید و نشان میدهد که همه ما با قلبی پر از غرور به دنیا آمدیم. این رو در پیدایش باب 3 میبینیم و تأثیری که بر تک تک ما گذاشته است. بدون توجه به چه تمایل جنسی ممکنه داشته باشیم. پیدایش باب 8 آیه 21 به روشنی بیان میکنه که قلب ما از بچگی به سمت بدی تمایل داره. این به این معنی است که همه ما خصوصیات مختلفی به لحاظ بیولوژیکی به ارث بردیم. اما یک ارث روحانی داریم به نام گناه. و همه ما در نتیجه اتفاقی که در پیدایش باب 3 افتاد، طبیعت گناهکار رو به ارث بردیم. ما با قلبی آکنده از غرور به دنیا آمدیم که میگه خدا مرکز جهان من نیست و الگوهای خدا اونی نیست که بخوام بر طبقش زندگی کنم و نمیخوام با طرز زندگیم او رو ستایش و پرستش کنم. همه ما با قلبی آکنده از غرور به دنیا آمدیم. فراموش نکنین که این مسئله چقدر جدیه. معنیش اینه که کتاب مقدس ابهامی برای کسی نمیذاره که بخواد بگه خدا اجازه نخواهد داد که با این تمایل به سمت گناه متولد بشم. واقعیت اینه که همه ما با قلبی آکنده از غرور به دنیا آمده ایم و همه ما به سمت گناهان جنسی گرایش داریم. هر یک از ما این گرایش رو داریم. این مسئله جدیه به دو دلیل. دلیل اول، این جایی هست که به همجنسگرایی به طور خاص اشاره می کنیم. این جدیه و قبل از این که به بخش‌های دیگه کتاب مقدس بریم، این رو مد نظر داشته باشید که تفکرات، تمایلات و یا انجام این عمل تنها تعدیل الگوی خدا که در پیدایش بابهای 1 و 2 ذکر شده و عیسی و پولس هم به اون اشاره کردن نیست. تفکرات، تمایلات و یا انجام این عمل شورش مستقیم بر طبق الگویی هست که خدا ایجاد کرده و در پیدایش باب 1 و 2 میبینیم. این یه بدفهمی از پیدایش باب 1 و 2 و ارائه اطلاعات نادرست از اون نیست. این نافرمانی از آنچه خدا در پیدایش بابهای 1 و 2 گفته میباشد. آن هم وقتی تبدیل به الگویی برای تمایلات جنسی میشود، جلوی تولید مثل گرفته می شود. با طرح خدا و ازدواج بر طبق پیدایش باب 2 آیه 24 مخالفت می شود. مسائل جنسی رو خارج از الگوهای خدا تعریف می کنیم و طبق همون زندگی می کنیم. این نافرمانی بر علیه پیدایش باب 1 و 2 است. دلیل دوم برای اهمیت این مطلب اینه که فقط همجنسگرایی نیست که تصویری که پیدایش باب 1 و 2 به ما می ده رو خراب می کنه، بلکه رابطه بین دو جنس مخالف هم این صدمه رو میزنه. من در کلاسی بین گروهی از افراد شرکت کرده بودم که در سطح گسترده‌ای مرتکب بزهکاری در زمینه مسائل جنسی در دنیا بودند. مردان که همه دیگر جنسگرا بودند و من و همگی دیگر جنسگرا بودند. باید با حکمت برخورد کنیم و دست از جستجو برای یافتن ذره در چشم دیگران برداریم وقتی چوبی بزرگتر در چشم خودمان هست. چه معنایی داره وقتی در تلویزیون فیلمی کوتاه از ازدواج دو مرد تو کالیفرنیا رو میبینی، چشمهات از تعجب به گردش در میاد و سرت رو تکون میدی و کانال رو عوض میکنی تا به یک درام تلویزیونی با موضوع خیانت نگاه کنی و به یه طنز بی محتوای تلویزیونی با موضوع رابطه جنسی بخندی، یا به تصویر اغوا کننده خیره نگاه کنی که اغلب تلویزیون ها نشون میده، و یا تبلیغاتی که طی اون روسپیگری رو به ما عرضه میکنن، به ما که پیرو مسیح هستیم. این محصولات بر پایه خاص اونها از تمایلات جنسی ما تهیه میشه. این هیچ معنایی نمیتونه داشته باشه. به همین دلیله که این بخش ها به همه ما مربوط می شود. آیا گناهان ما به عنوان یک دگر جنسگرا مورد قبول است؟ فقط چون در اکثریت هستیم؟ معلومه که نه. همه ما با قلبی آکنده از غرور به دنیا اومدیم و همه ما به سمت گناه جنسی کشش داریم و به همین دلیل هست که به انجیل نیاز داریم. همه ما گناهکاریم. همه ما و باید این رو به خاطر داشته باشیم. گناه باور ما رو مختل می کنه. گناه پرستش ما رو مختل می کنه. در نتیجه چه اتفاقی می افته؟ گناه باور ما رو مختل می کنه. درباره این قبلن حرف زدیم. زیرا هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت می کردند، اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را با تمثالهای شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند. آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوقات را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند. خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. رومیان باب 1 آیات 21 تا 23 و 25. حالا میخوام درباره ایجاد اختلال در باورمون فکر کنیم. معاوضه حقیقت خدا. میخوام درباره این با توجه به سطح فرهنگی که توش هستیم فکر کنیم. بیاین از اون چه در رومیان باب 1 به ما نشون داده میشه به فرهنگ قرن 21 پل بزنیم. این حقیقت رو در پرتو فرهنگ زندگی امروز خودمون چطور میبینیم؟ ما چیزی رو با حقیقت معاوضه کردیم. باور داریم که ما معاوضه کردیم. بر همون پایه و اساس که در رومیان باب 1 تعلیم داده شده، ما حقیقت رو برای مدارا در روزگار خودمون عوض کردیم. من درک میکنم. همه آنچه که درباره همجنسگرایان، دگرجنسگرایان گفتم، چه در دوره نوجوانی باشند، مجرد باشند یا در رابطه با ازدواج، تمام این افکار، تمایلات و رفتارها اگر خارج از چارچوب پیدایش باب 2 آیه 24 قرار بگیره که به عنوان تصویر ازدواج معرفی شده، غلطه. میدونم به محض این که اینو بگم، مسیری برخلاف فرهنگ امروز رو دارم میرم و برچسب متعصب رو بین بسیاری از برچسب‌های دیگه به هم میزنن. اینجا میخوام که با من فکر کنین و به احمقانه بودن این ایده. شما میدونین که اون اتهام، اون برچسب خودش داره خودش رو رد میکنه. با من بهش فکر کنید. اگر شما این ادعا رو بکنید که من متعصب هستم، شما مجبور میشین با تعصب درباره من توضیح بدین. آمریکا از مردم متعصب خسته شده و دیگه نمیخواد با بردباری با اونها برخورد کنه. به بیان دیگه، منو دنبال کنین. مردمی که سعی دارن بردبار باشن، نسبت به آدمهای متعصب کنارشون با تعصب برخورد میکنن. معنیش اینه که نمیتونن با خودشون با بردباری رفتار کنن. ما این ایده رو درست کردیم که هر فکر و ایدهی به یک میزان درست هست. پس اگه با کسی مخالف باشین، به شما میگن متعصب. در حالی که اگه به فرهنگ لغت نگاه کنین، این کلمه بردباری هست که دلالت بر وجود اختلاف میکنه. اگر من و شما درباره هر چیزی با هم موافق باشیم، دیگه بردباری من با شما معنی نمیده. من با ایده شما با بردباری برخورد نکردم. من با اون ایده موافقم. اگه شما بگین ایمان دارم که عیسی خداوند این جهان است، دیگه نمیتونم بگم من با شما بردبارم. اما اگه وجود عیسی رو انکار کنین، این که حتی وجود داشته باشه رو انکار کنین، در اون صورت من به شدت با شما مخالفت میکنم. اما نکته اینجاست که با بردباری برخورد میکنم. تفاوت رو دیدین؟ بردباری دلالت بر وجود اختلاف میکنه. اما کاری که ما میکنیم اینی که هر باور و طرز فکری رو برمیداریم و در یک سطح قرار میدیم و میگیم درست و حقیقی هست. به همین جهت مخالفت شما با یک ایده یک نفره از شما انسان متعصب میسازه. و گناه بزرگی که متوجه تعصب هست اینه که از تلاش برای جستجوی حقیقت در فرهنگمون دور میکنه. چون اگه با کسی مخالف باشی و چیزی بگی که درست نباشه، انگار حقیقت رو انکار کردی. ما چشم خودمون رو به روی حقیقت میبندیم و از آن طرف تجربه های خودمون رو به عنوان حقیقت ارائه میکنیم. هرچه من فکر کنم و حس کنم درسته. و تو هم ممکنه فکر یا حسی کاملا متفاوت داشته باشی و اونم میتونه درست باشه. ما فقط قبولش میکنیم. این رو در کنار رومیان باب یک قرار بدین. ما نه تنها در قبال تغییر حقیقت مدارا میکنیم، بلکه اگه بخوایم عمیق‌تر ببینیم، ما کلام خدا رو تغییر میدیم و تجربه های انسانی رو جایگزین میکنیم. در واقع تجربه های انسانی رو بالاتر از حقیقت میدونیم. اما باید به یاد داشته باشیم که کلام خدا بالاترین اقتدار رو به نسبت تمام تجربه های ما داره و کاملا از هم جدا هستن. حالا این سوال رو میپرسیم. میپرسیم؟ خب، هیچی نمیتونه به طور قطع درست باشه. اما ما هر روزه بر اساس یک حقیقت کاملا قطعی زندگی میکنیم و ما اون رو برای محیط اطرافمون به رسمیت میشماریم. یک مثال ساده. 2 به علاوه 2 میشود 4. چه باور کنید یا نه، چه حس خوبی نسبت بهش داشته باشید یا نه، یا وقتی این رو شنیدین دوچار حس خاصی شده باشید یا نه، حقیقت اینه که 2 به علاوه 2 برابر با 4 میشه. جدا از هر باور و فکری که داشته باشید. خب، ما برای این از مثال ریاضی استفاده کردیم و خیلی موقعیت‌های خاص دیگه رو میشه مثال زد. اما مشکل وقتی شروع میشه که ما به اون قسمت‌هایی در زندگیمون میخوایم بپردازیم. در اون صورت حقیقت رو از پنجره بیرون پرتاب میکنیم و میگیم خب، حالا دیگه بر پایه تجربیات و اینکه چه حس میکنیم هست و این بیشترین چیزیه که مشاهده میشه. بیاین بحث‌ها و مناظره‌های فرهنگی رو بیرون رها کنیم. این وقتی به بحث کلیسا میرسیم بیشترین موردی هست که مشاهده میشه. بحث و مناظره درباره همجنسگرایی. ما وقت نداریم به همه قسمت‌های کتاب مقدس که از همجنسگرایی حرف زده بپردازیم. و تعدادی وجود داره. تشویقتون میکنم که این آیات رو یادداشت کنید تا بتونید بعد بررسیشون بکنید. جالبه که تک تک این آیات رو من خوندم و مطالعه کردم. نه فقط از بعد از سمینار قبلی یا چند سال قبل. اینها تمام اون بخشایی هست که تفسیرهای خلاقانه دربارش میکنن تا همجنسگرایی رو توجیه کنند. ما پیدایش باب 1 و 2 رو دیدیم که من فکر میکنم به حد کافی باشه. اما بعد بریم به پیدایش باب 19. اینجا داستان صدوم و عموره رو داریم. افرادی میگن نابودی صدوم و عموره به خاطر فساد جنسی اونها نبود، بلکه به علت بی‌حرمتی به مهماناشون بود. این بحث از اونجا شروع میشه که مردم شهر دور خانه لوط جمع شدن که مهمان داشت و اونها میخواستن بیرون آور تا به دیشان درآییم. این اون کلمه است. این اون چیزی هست که مردم شهر گفتند. در نسخه اصلی عهد عتیق اینه: بیرون آورد تا ایشان را بشناسیم. اما پیامد این درخواست برای رابطه جنسی نه فقط در این بخش، که در بخش بعدی خودش رو نشون میده. واضحه که اگه فقط اومده بودن یک قهوه بخورن، لوط نمیگفت تمنا دارم این کار ناپسند را انجام ندهید. به یهودا آیه 7 برید، اون از دلیل نابودی صدوم و عموره صحبت میکنه و میگه که علتش فساد اخلاقی بوده و انحرافاتی که خیلی آشکار انجام میشد. من فکر نمی کنم که فساد اخلاقی و همجنسگرایی تنها گناهان موجود در صدوم و عموره بوده باشه. اما بدون هیچ بحث و سوالی درباره سدوم و عموره، این گناهان بسیار شایع بوده و انجام می شده. خیلی سریع به جلو بریم به لاویان باب 18 آیه 22 و لاویان باب 20 آیه 13. اگر مردی با مرد همچون زن هم بستر شود، هر دو مرتکب عملی کراهت آور شدند. واکنشی که در این آیات می بینیم که با همجنسگرایی در اینجا در باب 18 و 20 به مانند بت‌پرستی اشاره شده. همجنسگرایی تا زمانی که با بت‌پرستی همراه نباشد می تواند انجام شود. مشکلی که وجود داره در جای مشابه اینه که آیات شبیه به این آورده شده. با حیوانات نزدیکی نکنید. با محارم نزدیکی نکنید. بت‌پرستی نکنید. فرزندان خود را قربانی نکنید. یعنی به نظر شما تمام این اعمال پذیرفته است مگر اینکه همراه با پرستش بت‌های کنعانی نباشد؟ نه، مسلماً نه. در حقیقت در اول قرنتیان باب 6 آیات 9 و 10 پولس از دو اصطلاح مختلف برای اشاره به همجنسگرایی صحبت میکنه. اون از همون اصطلاحاتی استفاده میکنه که در ترجمه یونانی عهد عتیق برای لاویان باب 18 و 20 استفاده شده است. اینجا پیوند روشنی بین آنچه که عهد عتیق درباره همجنسگرایی تعلیم میده با آنچه عهد جدید تعلیم میده وجود داره. اما بعد افراد با اشاره به رومیان باب 1 میگن خب این قسمت درباره اعمال همجنسگرایانه توسط افراد دیگر جنسگرا صحبت میکنه. پولس وقتی داره این نامه رو مینویسه نمیدونه چیزهایی مثل تمایلات جنسی و تمایلات همجنسگرایانه وجود داره و داره اینجا کسانی که دیگر جنسگرا هستن اما با همجنس خود در ارتباطن رو محکوم میکنه. میبینین خیلی تحلیل قابل قبولی نیست. چطور ممکن است یک دیگر جنسگرا نسبت به همجنس خودش دچار میل جنسی شود؟ تصویری که در تمام کتاب مقدس میبینیم اینه و اون یک صدا تأکید میکنه. مثل سایر گناهان جنسی که خارج الگوی خدا در پیدایش باب 1 و 2 هستن. چیزی که خیلی جالبه اینه وقتی شروع به خوندن و گوش کردن به آنچه مردم درباره همجنسگرایی میکنن تا توجیهی براش پیدا کنن، تغییر رو از سمت کلام خدا به سمت تجربه های انسانی میتونید ببینید. اجازه بده چند تا نقل قول رو باهاتون در میون بذارم و میخوام خیلی خوب بهشون توجه کنین. به این کلمات نگاه کنید. با ویلیام کنت شروع میکنیم. عضو کمیته مشترک متدیست ها برای بررسی همجنسگرایی که میگه متن کتاب مقدس در عهد عتیق و عهد جدید همجنسگرایی رو به عنوان عملی که نه از جانب خداست و نه با ارزش‌های مسیحی همخوانی داره رد میکنه. خب توجه کنید کنت اونقدر صادق هست که تصدیق میکنه که کتاب مقدس همجنسگرایی رو نمیپذیره، ولی با شجاعت میگه که این کلام خدا نیست. گری دیوید کامستاک کشیش پروتستان دانشگاه ویسلین میگه قبول نکردن، نقد کردن و رد کردن نظر پولس که همجنسگرایی رو با بی خدایی یکی میدونه خطرناکه. با موندن در سنت‌های محترم مسیحیون و به چالش نکشیدن آیه‌هایی که باعث تحقیر و نابودی ما میشه عملاً به خودمون جفا کردیم. بحث در مورد اون آیه ها مدام تکرار میشه و بر علیه ما استفاده میشه تا زمانی که مسیحیان درخواست کنن که این آیات از کانون کتاب مقدس حذف بشه یا حداقل اخطار تعیین رفتار از این آیات گرفته بشه. به عبارت دیگه کامستاک میگه از شر آیه ها خلاص بشید، ولی آخرین اظهار نظر برنده است. لوک تیموتی جانسون، استاد عهد جدید در مدرسه الهیات کندلر در دانشگاه امری که از اینجا خیلی خیلی دور نیست، میگه کتاب مقدس در هیچ کجا درباره عشق بین دو همجنس با نظر مثبت و یا حتی بی‌طرفانه حرف نزده. در واقع جانسون هم حرفای دو نفر قبلی رو تایید میکنه که اگر به عهد جدید و عهد عتیق نگاه کنید هیچ تصویر مثبتی از عشق بین همجنس نمی‌بینید. ولی جانسون در آخر به این نتیجه میرسه که کتاب مقدس در اشتباهه. این گفته‌های جانسونه. فکر می کنم خیلی مهمه که به صراحت اعلام کنیم که در حقیقت ما دستورات صریح کتاب مقدس رو رد می کنیم و به مرجع دیگری متوسل می شیم وقتی اعلام می کنیم که اتحاد بین دو همجنس می تونه مقدس و نیکو باشه. اون مرجع در واقع چی هست؟ ما به ارزش تجربه هایی که خودمون و صدها نفر دیگه داشتن متوسل می شیم که به ما میگه برای مطالبه حق گرایش جنسیمون اول باید اینو قبول کنیم که خدا ما رو اینطور آفریده. با پذیرفتن این ما عملاً جاهایی از کتاب مقدس که همجنسگرایی رو مردود اعلام میکنه نمیپذیریم. خطر رو نادیده نگیرید. جانسون هرگز مهمترین سوال رو نمیپرسه. اگر قرار نیست به اختیارات کتاب مقدس اعتماد کنیم و به جای اون به تجربه های انسانی اعتماد کنیم که اختیاردار ما بشن، حالا به تجربه چه کسی قرار هست که اعتماد کنیم؟ خطر رو ببینید و درک کنید و ببینید که چطور این یک مسئله کتاب مقدسی هستش. ببینید که مثلا الهی دانها و مثلا رهبران مذهبی ما وقتی به این مسئله میرسن چی میگن؟ حقیقت اینه که برای مدافع همجنسگرایی بودن و تبلیغ کردن این که همجنسگرایی در نظر خدا بی اشکال هست، شما باید قبول کنید که کتاب مقدس یک کتاب نامربوط، منسوخ، غیر کاربردی و ظالمانه درجه یکه که تحت تسلط و توسط یک دیگر جنسگرا نوشته شده و ربطی به ما نداره و اینکه کتاب مقدس تناقض داره یا با خودش در تناقضه یا با تجربه های ما در تناقضه، که اگر با تجربه های ما سر ناسازگاری داشته باشه کتاب مقدس رو پرت می کنیم بیرون و می چسبیم به تجربه های خودمون. کتاب مقدس نامربوط، متناقض و غیر کافیه. فقط اگر خدا چیزی که ما الان راجع به همجنسگرایی می دونیم می دونست، این دستورات رو به ما نمی داد. و در نهایت نتیجه این میشه که کتاب مقدس برای هدایت من توی زندگی امروزم کافی نیست. خواهش میکنم به این نکته توجه کنید و تا جایی که میشه با صراحت میگم اگر ادعاهایی که توسط جنبش همجنسگراها عنوان میشه حقیقت داشته باشه، پس تمام پایه و اساس ایمان مسیحی بی‌ارزشه. مبادا فکر کنید این اغراقه. بیاید بهش فکر کنیم. به محض اینکه اختیار تصمیم گیری درباره این که کدوم قسمت کتاب مقدس درسته و کدوم قسمتش غلطه یا کدوم قسمتش با تجربه های ما هماهنگه و کدوم قسمتش نیست به دستمون بیفته، کل کتاب مقدس زیر سوال میره و هیچ کس نمیتونه تعیین کنه چه چیزی درسته یا چه چیزی در آینده قرار کشف بشه که نشون بده این کتاب غلطه. پایه و اساس سیستم مسیحیت رو با این کار بی‌ارزش میکنیم. طبق رومیان باب 1 میبینیم گناه پرستش ها و باورهای ما رو به هم میریزه. با اینکه ادعا میکنیم خیلی عاقل هستیم، در واقع احمق هستیم. ادعا نمیکنم همه چیز رو بدونم. چیزی که میگم اینه که حقیقتی فراتر از من وجود داره و وظیفه ما به عنوان قوم خدا اینه که به این حقیقت احترام بگذاریم. بهش افتخار کنیم. بفهمیمش همونطور که هست، درکش کنیم و طبق اون حقیقت زندگی کنیم. اگر در این حقیقت مصالحه کنیم، اگر برای تجربه های خودمون ارزش بیشتری قائل بشیم، کل ایمانمون رو بی‌ارزش کردیم. این مسئله خیلی مهمیه. گناه پرستش های ما و باورهای ما رو به هم می‌ریزه. گناه تمایلات جنسی ما رو به هم می‌ریزه. قبلا راجع به این مسئله حرف زدیم. پس خیلی سریع جلو میریم و میخوام تا حد این دو مورد آخر رو به هم وصل کنم. یک ارتباط خاص بین تمایلات جنسی و رفتار کردن وجود داره. چون در نقطه ای که تمایلات جنسی گناه آلود میشه و بعد به رفتار گناه آلود ختم میشه. میخوام این دو مورد رو یک جمع‌بندی کنم و بررسیشون کنم و بعد یک قدم میام عقب و راجع بهشون فکر میکنیم. گناه تمایلات جنسی ما رو به هم میریزه. پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم‌آور به حال خود واگذاشت. پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت. رومیان باب 1 آیات 24 تا 26. ما مبادله انجام دادیم. مسئولیت جنسی رو با حقوق فرضی مبادله کردیم. وقتی پای تمایلات جنسی به میون میاد، ما مسئولیت رو با تمایلات جنسی و حق داشتن اون تمایلات جنسی مبادله کردیم. ما خواسته های جنسیمون رو با حق داشتنشون یکی کردیم. همه به این مسئله کاملا واقف هستیم. به مباحث اخلاقی نگاه کنید. همه مباحث اخلاقی در فرهنگ ما بر محور مسئولیت پذیری نمی چرخه، بلکه بر محور حقانیت می گرده. چه راجع به مسائل جنسی، طلاق، سقط جنین یا همجنسگرایی باشه، چه هر چیز دیگه ای. فقط درباره حق انتخاب، حق شخص، حق این، حق اون میشنویم و میگیم علم و تحقیقات علمی نشون داده که ما این تمایلات جنسی رو داریم. بنابراین سوال این نیست که همجنسگراها چه کار میکنن. سوال اینه که همجنسگراها چه کسانی هستن. این یک قدم بزرگه. و همچنین سوال این نیست که دیگر جنسگراها چه کار میکنن، بلکه دیگر جنسگراها چه کسانی هستن و تمایلات جنسیشون چی هست. و اگر ما تمایل جنسی داریم، آیا به این معناست که حق استفاده از اون رو هم داریم؟ کاری که کردیم اینه که نه تنها مسئولیت جنسی رو با حقوق فرضی مبادله کردیم، بلکه چیزی که کتاب مقدس درباره تمایلات جنسی میگه رو با چیزی که علم درباره تمایلات جنسی میگه مبادله کردیم. حالا میخوام محتاط باشم. در یک دقیقه آینده به این موضوع برمیگردیم. من نمیگم که کتاب مقدس با علم مخالف نیست. کتاب مقدس با حقیقت به هر شکل و فرمی چه علمی باشه، چه چیزی دیگه مخالف نیست. مهم نیست علم درباره تمایلات جنسی ما به چه نتیجه میرسه. این تمایلات از کجا میان؟ چطور پیداشون میشه و کجا پیداشون میشه؟ کتاب مقدس هنوز هم با ما صحبت میکنه و اینو میگه. روابط جنسی ناشایسته غیر اخلاقی است، اجتناب ناپذیر هم نیست. فرق بزرگ اینجا وجود داره. به این موضوع برمیگردیم. میخوام به مبحث رفتار برم و بعد یک جمع‌بندی کنم. گناه رفتار ما رو به هم میریزه. گناه تمایلات جنسی و رفتارهای ما رو به هم میریزه. ما مطابق تمایلاتمون رفتار میکنیم. در پایان رومیان باب یک کاملا این مسئله مشهود هست. این متن به نیایش اعمال گناه آلود معروف هست. هیچ کس نیست که گناهانش رو در این متن پیدا نکنه. حالا این متن رو برمیداریم و با چیزهایی درباره همجنسگرایی مقایسه میکنیم. ما مبادله کردیم و اینجا جایی که میخوام خوب متمرکز بشید. تعهد اخلاقی برای واکنش‌های طبیعی. تحقیقات زیادی امروزه انجام میشه و بحث‌های زیادی درباره این تحقیقات در میگیره. همه مردم ادعای در اختیار داشتن پژوهش‌های قطعی در این مورد رو ندارند. اما بسیاری از افراد ادعا می‌کنند پژوهش‌های قطعی وجود داره. اختلاف نظرهای بسیاری بر سر عواملی که نقشی در زندگی ما دارند بین همه گروه‌ها وجود داره. مخصوصاً وقتی به خواسته های جنسی هم جنسگرایانه یا دیگر جنسگرایانه میرسه و پژوهش های زیادی هست که مستقیماً درباره اعمال هم جنسگرایانه صحبت میکنه و اینکه عوامل بیولوژیک، عوامل ژنتیکی، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی و عوامل عاطفی وجود داره که همه نقشی در اعمال هم جنسگرایانه دارند. همزمان با اینکه بحث درباره مسائل ژنتیکی و بیولوژیکی یا محیطی و غیره چقدر در این گرایش ها نقش دارند، میخوام راه دیگه ای رو بر اساس چیزهایی که امروز در کلام با هم دیدیم رو بهتون پیشنهاد کنم. اصلا مهم نیست این پژوهش ها به چه نتیجه میرسن، البته اگر تا به حال رسیده باشن. یک نویسنده مسیحی این متن رو نوشته: تقریباً 13 سالم بود که توجهم به دخترها جلب شد. یا شاید بهتر باشه بگم از اون موقع توجهم به چیزی دیگه جلب شد. این از زبان یک مرد دیگر جنسگر است. 25 سال بعد تمایلم کمی اصلاح شده بود و بیشتر تحت کنترل بود، ولی فقط کمی بیشتر. هر جایی که بودم متوجه خانم‌ها می‌شدم و به قسمت‌های خاصی از بدنشون توجه می‌کردم. بعضی اوقات با افکار زودگذر سرگرم می شدم، بعضی اوقات هم افکارم طولانی می شد. و به این فکر می کردم چطور از ارتباط جنسی با زنی که هرگز ندیدمش لذت ببرم. هرچی باشه این یک امر طبیعیه یا نکنه من اینطور فکر می کنم. آیا من با میل ارتباط داشتن با زنهای مختلف به دنیا اومدم؟ میلی که فقط برای 13 سال خاموش مونده بود؟ آیا پدرم که خواسته های جنسی شباهت زیادی با من داشت؟ منو اینطوری تربیت کرده بود که چطوری به زنها فکر کنم؟ آیا من محصول یک عمر نمایش فیلم و تبلیغ و موزیک پاپ هستم؟ آیا این به خاطر ضربه روحی ناشی از طلاق والدینم توی 3 سالگیمه یا رفتارهای مادرم در دوران جنینی من باعث به وجود آمدن این نیازها و خواسته های خاص جنسی شده؟ حالا تمام اون سوالها پرسش های کلیدی و جالبی هستن، ولی هیچ کدوم درست یا غلط بودن تمایلاتی که توضیح میده رو تعیین نمی کنه. این خیلی مهمه چون ما از واکنش های طبیعی برای توجیه کردن همه خواسته های جنسیمون حتی تعهدات اخلاقیمون استفاده می کنیم. اگر احساس کنم کاری درسته، پس انجام دادن اون کار هم درسته. خطر این طرز فکر رو می بینید؟ استدلال غلط توی این طرز فکر کاملا واضحه. میخوام منو ببخشید برای مثالی که زدم. برای استفاده کردن یا نکردن از این مثال کلی کلنجار رفتم و میخوام که همچنان با من باشید. میخوام چند لحظه به توضیحاتی که همجنسگراها و فعالین جنبش همجنسگرایی برای تعریف و توجیه خواسته های جنسیشون و عملکردشون میدن توجه کنید. میخوام این بیانیه ها افکار و باورها رو با پدوفیلیا یعنی میل ارتباط جنسی با کودکان و به طور خاص میل ارتباط جنسی با کودکان همجنس مقایسه کنیم. میدونم به محض این که اینو بگم همه میگن این مقایسه منصفانه نیست، چون مسئله فریبکاری به میون میاد. صدمه زدن به یک پسر به یک بچه رو شامل میشه. با من همراه باشید. من اینها رو از خودم نساختم. اینها ملاقات حقیقی از مجلات همجنسگراها است. من حتی نمیگم که همه کسانی که تمایلات همجنسگرایانه یا اعتقادات همجنسگرایانه در موارد خاصی دارند با این نظرات موافق هستند. بیایید با هم بهشون نگاه کنیم. چه کسی فریبکاری و فریب دادن رو تعریف میکنه؟ شاید یک پدوفیل، شخصی که تمایل داشتن رابطه با کودکان رو داره، بگه در کدوم یکی از اشکال ارتباط جنسی فریبکاری وجود نداره. حتی ارتباط جنسی زن و شوهر هم بعضی از اشکال فریبکاری رو داره. چه صدمه ای؟ مطالعات مختلفی نشون داده که هر دو شریک در رابطه پدوفیلیا از تجربه مثبت این عمل لذت میبرند. مطالعات اینطور جمع‌بندی میکنن که فریبکاری چطور میتونه چیز بدی باشه وقتی باعث بشه طرف مقابل احساس بهتری پیدا کنه. بعد از اون فرد پدوفیل بحث میکنه که ما هر دو از این رابطه لذت میبریم، چطور میشه این اشتباه باشه؟ من دلم میخواد این کارو بکنم. چرا خدا این میل جنسی رو به هم داده اگر قرار نیست بروزش بدم؟ خدا من رو اینطور خلق کرده و خدا این هدیه رو به من داده. مسیح هیچ وقت برخلاف اون چیزی نگفته. همیشه از کودکان استقبال می کرده. من یک مسیحی هستم. این تمایلات رو دارم و نمیتونم تغییرش بدم. مشاوره هم رفتم ولی کمکی به هم نکرده. خیلی ها به هم گفتن که تمایلات طبیعیمو سرکوب کنم. ولی من نمیتونم منکرشون بشم و مهم نیست که چند نفر به هم بگن که این کار بکنم. من هم عضوی از اقلیت تحت جفا هستم. و در نتیجه من هم مستحق داشتن حقوق مدنی هستم. قانع شدید؟ حتما میگید البته که نه، این خلاف قانونه. درست این قانون ازدواج همجنس ها در کالیفرنیا 2 ماه قبل. لطفا گوش کنید، من این 2 مورد رو کاملا با هم برابر نمیدونم، ولی سعی دارم بهتون نشون بدم در کتاب مقدس و به طور خاص در زندگی هامون علت داشتن چیزی دلیل بر توجیه بودن اون نیست. من همینم که هستم، جلوش نمیتونم بگیرم و چیزی رو حل نمیکنه. مجله تایمز چند وقت پیش گزارش کردن که خیانت میتونه حتی در ژن‌های ما باشه. در ژن‌های مردان آقایون، صرف نظر از اینکه وفادار موندن به همسرتون به یک زن چقدر میتونه غیر طبیعی باشه، شما به خدا پاسخگو باید باشید برای وفادار موندن یا نموندن به همسرتون. هیچ فرقی هم نمیکنه که در ژنتیکتون باشه یا نه. ما در حضور خدا مسئولیت‌های به عنوان یک مرد متأهل داریم. و همسرامون وفادار باشیم و هیچ ادله‌ای هر چقدر هم محکم هیچ وقت توجیهی برای خداوند نیست. دیدید؟ ما این نکته رو میدونیم همه. باور ندارم که کتاب مقدس گفته باشه که بعضی از ما و شاید خیلی از ما هستن که افکار همجنسگرایانه، تمایلات همجنسگرایانه و یا تمایلاتی از این دست رو ندارند. در واقع میخوام پا رو کمی فراتر بگذارم و بگم چیزی که واضحه بر پایه حقیقت این هست که ما همه با قلبی آکنده از غرور به دنیا میاییم و همه ما به سمت انحرافات جنسی کشیده میشیم و فرقی نمیکنه همجنسگرا باشید یا دگر جنسگرا و همه ما به سمت تمایلات جنسی گناه آلود کشیده میشیم. ممکنه برای اشخاص مختلف با زندگی های متفاوت فرق داشته باشه. و اگر شما با این افکار درگیر هستید و اینطور بهشون فکر میکنید من این تمایلات رو دارم، آیا خدا من رو اینطور ساخته؟ امیدوارم حماقت و پوچی ریشه چنین تفکراتی رو ببینید. ولی من به هیچ وجه باور ندارم که کتاب مقدس حقیقت وجود داشتن چنین وسوسه هایی رو رد کنه. تصویری که کتاب مقدس به ما میده اینه که ما همیشه وسوسه هامون رو انتخاب نمی کنیم، ولی چطور عکس العمل نشون دادن در برابر وسوسه انتخاب ماست. چه با گناه همجنسگرایی درگیر باشید، چه با گناه دگر جنسگرایی، هیچ جای کتاب مقدس رو پیدا نخواهید کرد که گفته باشه تو نباید عمل ایکس رو انجام بدی، مگر اینکه تمام سعیت رو بکنی که تغییر کنی. دعا میکنی و مشاوره میگیری و میبینی هنوز نمیتونی جلوی میلت رو برای انجام عمل ایکس رو بگیری. اگر این تعریف درباره شما هم صدق میکنه، پس عمل ایکس دیگه برای شما گناه به حساب نمیاد و در واقع این یک هدیه تغییر ناپذیر و یک میل ذاتیه و شما میتونید از انجام دادنش لذت ببرید. همچین چیزی در کلام وجود نداره. انجیل و همجنسگرایی. حتما میپرسید من کجای ماجرا هستم؟ در برابر این خواسته های جنسی ما کجا ایستاده ایم؟ اصلا نمیخوام به هیچ وجه این مسئله رو ساده جلوه بدم. یک راه حل وجود داره که چطور توی زندگی با این مسئله برخورد کنیم و این راه ما رو به یک جا هدایت میکنه و اون راه انجیل هست. انجیل اشارات مهم و اساسی درباره همجنسگرایی داره. حتما فکر میکنید انجیل چه کاری به همجنسگرایی داره؟ انجیل به زندگی ما چه کار داره؟ در جواب این واقعیت رو میبینیم که خدا، کسی که ما در برابرش نافرمانی کردیم، پسرش رو فرستاده و مسیح روی صلیب تمام گناهان جنسی، افکار جنسی، تمایلات و رفتارهای جنسی خارج از چارچوب نقشه خداوند رو برداشته، خدا تک تک اونها رو با خشمی که نسبت به اون گناهان رو داشت رو گرفت و بر روی پسرش بر صلیب ریخت. مسیح گناهان جنسی ما رو بر خودش گرفت. با اینکه پاک و قدوس بود، او بر گناه غلبه یافت و از قبر برخاست. انجیل پرستش های ما رو دگرگون میکنه. این چه تأثیری روی همجنسگرایی داره؟ اول از همه انجیل پرستش های ما رو دگرگون میکنه. نه فقط گناه همجنسگرایی و یا گناه دگر جنسگرایی، بلکه حتی پرستش های ما رو دگرگون میکنه. این چیزیه که در اول قرنتیان باب 6 میبینیم. براتون میخونم آیات 9 تا 11. اول آیه 10 رو براتون میخونم. فریب نخورید. بی افتان، بت پرستان، زناکاران، همجنس بازان، چه فعال چه مفعول، دزدان، طمع ورزان، میگساران، ناسزاگویان و شیادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد. اول قرنتیان باب 6 آیات 9 تا 10. بی افتان، بت پرستان، زناکاران، همجنس بازان. متجاوزان، شما وارث ملکوت خدا نخواهید شد. ولی بعد پولس با کلیسای جوان که در وسط شهری اشباه شده از گناهان جنسی قرار داره صحبت میکنه و میگه بعضی از شما در گذشته این چنین بودید، اما در نام عیسی مسیح خداوند توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده اید. اول قرنتیان باب 6 آیه 11. در مورد تمایلات جنسی، خداوند از طریق فیضش پرستش‌های ما رو دگرگون می‌کنه و حاکم قلب ماست. تک تک ما در زندگی‌هامون خداوند رو باید جلال بدیم. چطور انجیل بر باورهای ما تأثیر می‌گذاره؟ انجیل باورهای ما رو نو می‌کنه. و دیگر هم شکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود. اراده نیکو، پسندیده و کامل او. رومیان باب 12 آیه 2. غیر قابل تصور مگه نه؟ به این دلیل که نمیتونیم این کتاب رو بیرون بیندازیم و نادیده بگیریمش و سعی کنیم خودمون پیدا کنیم که چه باید بکنیم. چون این کلام زندگی است. از راه‌های این دنیا تغذیه می‌کنیم و گرسنه می‌مونیم چون کلام حیات رو نادیده می‌گیریم. باید نان حیات رو تشخیص بدیم و ضیافت شام برپا کنیم به خاطر این نان. این تصویریه که در انجیل می‌بینیم. چیزی که نه فقط باورهای ما رو عوض می‌کنه، نه فقط دعاهای ما رو تغییر میده، بلکه زندگی ایمانی ما رو هم دگرگون می‌کنه. انجیل باورهای ما رو هر روز نو می‌کنه. ما در این فرهنگ داریم زندگی می‌کنیم و هر روز احتیاج داریم که روش فکری ما درباره دنیا رو کاملاً تبدیل کنه. انجیل تمایلات جنسی ما رو تازه می‌کنه. انجیل پرستش‌های ما رو دگرگون می‌کنه. باورهای ما رو نو می‌کنه و تمایلات جنسی ما رو تازه می‌کنه. هر گرایش جنسی که داشته باشید، چه همجنسگرایانه، چه دگر جنسگرایانه، وقتی از طریق انجیل به حضور مسیح میاین، تمام اون امیال جاشون رو به اشتیاق قوی تری میده که درش محصور میشید. چون مسیح با شکوه‌تر، زیباتر و رضایت بخشتر از همه ی لذت‌های این دنیاست که در یک جا جمع شده. او نیکوست، او بخشنده است و هر روز در حضورش به زانو در میاییم. میگیم تو خواهش من هستی، تو رضایت من هستی، تو زندگی من هستی، تو مرکز همه چیز من باش. شادی من در توست، لذت من در توست. انجیل ما رو از رفتارهامون آزاد میکنه. انجیل تمایلات ما رو تازه میکنه و در نهایت ما رو از رفتارهامون آزاد میکنه. از تمام رفتارهای گناه آلود، تمامش. میخوام شهادت یک همجنسگرای سابق رو باهاتون در میون بگذارم. اون کنار همسرش و 9 فرزندش میسته و میگه خدا به نیکویی شفا میده. نمیگم هر کس که تجربه افکار و تمایلات همجنسگرایانه رو داره یا شاید درگیر رابطه همجنسگرایانه هم بوده باشه، یک روز متأهل میشه با 9 تا بچه. ازدواج شاید بشه، شاید نشه. شاید اراده خدا برای شما تجرد باشه. ولی خداوند، خداوندی که ما را آفرید، وارد زندگی ما میشه و زندگی ما رو با تمام گناهانی که ما رو به اینجا رسونده بر میداره. زندگی ها رو از گناهانمون آزاد میکنه تا برای جلال نام خودش به کار ببره. زندگی تک تک ما، چه همجنسگرا چه دگر جنسگرا، برای جلال نام خداوند در نظر گرفته شده. مهم نیست که در گذشته ما چه اتفاقی افتاده و با چه چیزهایی درگیر بودیم. انجیل ما رو از رفتارهامون آزاد کرده. همجنسگرایی و کلیسا. به درون نگاه کنید. میخوام رفتار کلیسا در برخورد با همجنسگرایی رو به چالش بکشم. طبق کلام 3 کار باید انجام بدید. اول نگاه کنید. و منظورم از نگاه کردن اینه، میخوام چالش ما به عنوان خانواده ایمانی این باشه که از انتخاب کردن بی‌حرمتی‌های جنسی به طور جدی دوری کنیم. امیدوارم که متوجه شده باشید که همه ما محتاج به فیض خدا هستیم و کلام به ما میگه چطور خار چشم دیگری رو میبینی ولی چوب درون چشم خودت رو نمیبینی. میخوام این رو به موضوعی که صحبت کردیم تعمیم بدم. هر کسی که از اصطلاحات عامیانه، عبارات مبتذل، جوک‌ها یا اظهار نظرهای زشت و تحقیرآمیز درباره همجنسگرایی استفاده کنه، در واقع داره انجیلی رو که اون رو از گناهانش آزاد کرده بدنام میکنه و در بدن مسیح چون این شخصی جایی نداره. به هیچ وجه باید از انتخاب کردن بی‌حرمتی های اخلاقی به طور جدی اجتناب کنیم و باید وضعیت روحی و جنسی خودمون رو طبق کلام ارزیابی کنیم. این خیلی مهمه. میخوام همونطور که برای فرهنگ امروزمون تأسف میخوریم بهتون یادآوری کنم که در طول تاریخ کتاب مقدس و تاریخ قوم خدا، زمانهایی که خداوند در روح خودش از طریق راه‌های معجزه آسای خودش حرکت می‌کرد و بیداری ایجاد می‌شد، زمانی نبود که دنیای بیرون کلیسا بالاخره شروع به اعتراف به گناهانشون کرده باشند، بلکه زمانی بود که مردم درون کلیسا درباره گناهانشون با خدا صادق بودند، به راستی در حضور خدا به گناهانشون اعتراف می‌کردند. باید از تفسیر کردن گناه جنسی در زندگی هامون خودداری کنیم. ما غرق در بازی کردن با بی اخلاقی های جنسی شدیم. خودمون رو تسلیم به افکار و تمایلات و رفتارهای جنسی کردیم و روی اینها رو طوری سرپوش میگذاریم که انگار چیز مهمی نیست. ولی هر فکر، هر خواسته، هر رفتار، هر عکسی که در اینترنت میبینیم، هر تصویر پورنوگرافی و هر فکری که خارج از نقشه خداوند در پیدایش باب 1 و 2 هست، باید کنار گذاشته بشه. از بی اخلاقی جنسی باید فرار کنیم. باید فرار کنیم. ما هیچ اعتباری نخواهیم داشت برای صحبت کردن با مسئولان درباره بی اخلاقی جنسی و تعلیم کتاب مقدس درباره نقشه خدا از ازدواج وقتی اجازه میدیم نقشه خداوند برای ازدواج در کلیسا به یک مسئله حاشیه‌ای تبدیل بشه. نکته اصلی رو از دست میدیم. روی توانایی ما برای اعلام انجیل در فرهنگ امروز تأثیر خوبی نمیگذاره. پس تشویقتون میکنم که وضعیت روحانی و جنسی خودتون رو ارزیابی کنید. در حضور خدا صادق باشید. به بیرون نگاه کنید. اول به درون نگاه کنید، بعد به بیرون. چه برخوردی با همجنسگراهای اطرافمون در زندگی، در خانواده یا در محیط کارمون داریم؟ باید دلسوزی فروتنانه نسبت بهشون داشته باشیم. اگر قرار هست که به عنوان خانواده روحانی در کنار هم زندگی کنیم، پس در زمانی که تمایلات و وسوسه‌های همجنسگرایانه وجود داره، باید شونه به شونه اونها باهاشون همقدم بشیم. استنتون جونز از کالج ویتون میگه اگر نمیتونید با یک همجنسگرا همدردی کنید چون میترسید یا متنفرید ازشون، پس شما خداوند رو تنها گذاشتید. آقایون رو تشویق میکنن و براشون عادی سازی میکنن که درباره گرایش های همجنسگرایانه شون و کشمکش های فکریشون با گناه همجنسگرایی با بقیه ایمانداران حرف بزنن. ولی بعد از اون این مردها جایگاهشون رو در کلیسا از دست میدن. این یک مشکله. ما باید زندگیمون را صادقانه با هم در میون بگذاریم. این چیزیه که رومیان باب 12 بهش اشاره میکنه. همدیگر رو بپذیرید. با هم قدم باشید. همدیگر رو تسلی بدید. دلسوزی فروتنانه نسبت به هم داشته باشید و عمیقا معتقد بمانید. هیچ کدوم از این موارد بدون دیگری مؤثر نیست. به فرقه ها و گرایشات امروز نگاه کنید. میبینید که به ناچار اسقف‌ها و رهبران همجنسگرا دستگذاری میکنند و به اسم دلسوزی و محبت کلام خدا و اعتقاد به کلام خدا رو در درجه دوم قرار میدن. این دلسوزی و محبت نیست. این اقفال و فریبه. همزمان با این فرقه ها افرادی رو میبینید که کتاب مقدس هاشون رو به دست گرفتند و به صورت مردم میزنن و با دلسوزی باهاشون رفتار نمیکنن. دلسوزی و اعتقاد باید در کنار هم باشه. با هم کلام رو بخونیم. با هم برای کلام خدا عشق بریزیم. طبق کلام برای هم شفاعت کنیم. دعا کنیم با هم. با اعضای خانواده هامون، با دوستانمون. دلسوزی فروتنانه نشون بدید و در اعتقادتون بمونید. اصلاً آسون نیست که به عقیدتون پایبند باشید و هم به کلام وفادار بمونید. به خصوص وقتی که یکی از نزدیکانتون اعلام میکنه خیلی آشکارا در رفتارهای همجنسگرایانه شرکت داره. تشویقتون میکنم که در عین اینکه اعتقادتون رو حفظ میکنید، دلسوزی فروتنانتون رو هم ابراز کنید. به بالا نگاه کنید، به بیرون نگاه کنید، به درون نگاه کنید و به بالا نگاه کنید. تمام هدف همینه، تمجید جلال خداوند. این نقطه ایه که همه چی ازش شروع میشه و همه چی بهش ختم میشه. مسیح خداوند در مرکز محبت ما، خواسته های ما، افکار ما، قلب های ما، پرستشمون و همه چیز ماست. صادقانه باید بگم این قسمت از رومیان باب یک شاید ترسناکترین بخش بود برای من وقتی برای جلسه امروز آماده می شدم. دیدم که خداوند اونها رو در خواهش گناه آلود قلبهاشون رها کرد. در شهوت گناه آلود و ذهنهای فاسدشون اونها رو واگذاشت. یادتون باشه تمایلات جنسی و طرز فکر و رفتارهای نشاندهنده این تمایلات فقط در رومیان باب یک ذکر نشده. این باب تنها دلیل داوری خداوند نیست، بلکه این مدرک داوری خداونده. زمانی که شاهد زیاد شدن بی اخلاقی جنسی هستیم، بدونید که خدا ما رو حال خودمون رها کرده. باید تک تک ما به جای جامعه، به جای فرهنگ و به جای کلیسای امروز به راه بیافتیم و بگیم خدایا، میخوایم که به جایگاه راستین کلیسا برگردی. به جایگاه حقیقی خودت در تمامی امتها به عنوان پادشاه جلال برگردی. نمیخوایم به حال خودمون و خواسته های گناه آلودمون رها بشیم. ما تو رو میخوایم و تنها تو رو میخوایم. این طور باید در کلیسا دعا و شفاعت بکنیم. خدا رو برای جلالش تمجید کنید. خداوند ما رو ببخش. زمین ما رو شفا بده. کمک کن که جلال تو رو تمجید کنیم و انجیلت رو اعلام کنیم. خدا ما رو نخوانده که محافظ کار باشیم، بلکه تا راستگو باشیم. ما رو نخوانده تا در انتخابات پیروز بشیم، بلکه ما رو خوانده تا جانها، قلبها و ذهنها رو فتح کنیم. ما خوانده نشدیم برای کنترل کنگره. ما خوانده شدیم برای موعظه انجیل، به زندگی طبق کلام و اعلام انجیل. این کاریه که میخوام بکنیم. میخوام برای اینکه مسیح مرکز زندگی هامون و محبتمون و خانواده هامون بشه دعا کنیم. تشویقتون میکنم اگر مسیح مرکز زندگیتون نیست، در همین لحظه او رو مرکز همه چیز قرار بدید. بگذارید مرکز همه چیز باشه. اعتراف کنید که او مرکز همه چیز است. هرگاه خواسته های همجنسگرایانه یا دیگر جنسگرایانه به سراغتون اومد، این طور به خودتون بگید: مسیح مرکز پرستش های من نبود و شاید هرگز نبوده. میخوام تشویقتون کنم که بگید: مسیح، میخوام که مرکز زندگی من باشی. برای دریافتن چیزهایی که امروز با هم خوندیم و اعتماد به کلامی که باز شد برامون و برای اینکه شاید مدت هاست برای جنبه های مختلف گناه جنسی درگیر هستید، این طور دعا کنید. نمیتونم با قدرت خودم این کار را انجام بدم. احتیاج دارم مسیح مرکز همه چیز باشه و پرستش های من رو دگرگون کنه. این دعاها بر روی باورها، خواسته ها و رفتارمون تأثیر میگذاره و پرستش های ما رو هم دگرگون میکنه. خدایا، پرستش های من رو دگرگون کن. خدایا، دعا میکنم تو به من کمک کنی. به ما کمک کنی تا تو رو مرکز قلب هامون قرار بدیم. مسیح، تو مرکز زندگی های ما باش. مرکز خواهش های جنسی ما باش. به ما کمک کن که در مورد درگیری های فکری و رفتارمون با تو صادق باشیم. تلاشی که می کنیم تا تو مرکز زندگی ما باشی رو ببین خداوندا. ما به کمک تو احتیاج داریم مسیح. پس دعا می کنم خداوندا در همین لحظه به ما کمک کنی که با تو صادق باشیم. در نام عیسی دعا کردیم. آمین. مجوز رسمی. شما مجاز هستید و ما تشویق می کنیم که این مطالب را تکثیر و توضیح نمایید. یادآوری می کنم که هیچ گونه تغییری در محتوای این مطالب مجاز نیست. لطفاً در پایان نسخه های تکثیر شده این عبارت را قید نمایید. By David Platt. David Platt and Radical. Website radical.net.